بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در بحث مصداق شناسی کز دیروز ملاحظه فرمودید بحث مبالغه مطرح شد. شیخ اعظم فرمود مبالغه بلغت ما بلغت کز نیست، مگر این که اون چه که ادعا میشه اصلش هم وجود نداشته باشه. مثالی که زدیم چی بود دیروز؟ گفتیم اگر یه نفر مثلا 1,000,000 قرض رفیقش داده، ولی هر جا میشینه میگه من 10,000,000 قرضش دادم، مبالغه میکنه دیگه، بگیم این کذب نیست. ولی اگر همون 1,000,000 هم قرض نداره، به قول شیخ انصاری یه انسان قبیح المنظری رو که 1,000 زیبایی دیگران هم نداره بگیر صورتش مثل ماه، فرمود اینجا عبت دروغه. ببینید فرمایش شیخ، حالا فارغ از این که بالاخره شیخ است و عظمت خودش و هر حال جای سوال داره، توضیح میخواد. من دیدم بعضی از معاصرین فرمایش شیخ رو توضیح دادن که تو برگه هم آوردم، حالا مطالعه کردید یا میکنید. ایشون فرموده که اما این که مرحوم شیخ فرمود مبالغه بلغت ما بلغت کذب نیست، علتش اینه که مبالغه انشاء هست. حالا انشاء مدح یا انشاء ذم، گاهی مدح میکنه و مبالغه میکنه، گاهی ذم میکنه و مبالغه میکنه. وقتی مبالغه شد انشاء مدح و ذم، انشا هم که صدق و کذب نداره، بنا شد صدق و کذب وصف چی باشه؟ وصف خبر باشه، پس مبالغه دیگه کذب نیست. در واقع اینطور میشه ان المبالغه انشاء و مدح او ذم، لکن الکذب لیس به انشاء فالمبالغه لیس به انشاء. اگر خیلی دوست داشته باشید منطقی صحبت کنیم میشه قیاس استثنایی، قیاس استثنایی. این اون قسمت به اصطلاح این که مبالغه چیز نیست. بعد این قائل محترم در ادامه میفرماید که مبالغه لا تدخل در کذب اذا لم یقصد گوینده اخبار را. این عبارت مفهومش چیه علما؟ مفهومش اینه که اگر در مبالغه قصد الاخبار قهرن کذبم داخل میشه. لا تدخل یا لا یدخل کذب بر مبالغه یا لا تدخل المبالغه در کذب اذا لم یقصد گوینده به مبالغه اخبار را. ولی اگر قصد اخبار بکنه مثل سایر خبرها، البته مثل سایر خبرها متصف به صدق و کذب میشه. اینم باز یه مطلب که ایشون گفته. مطلب دیگری که باز این گوینده داره این است که درست مبالغه انشاست، ولی یادتون میاد قبلا میگفتیم بعضی از انشاها به دلالت التزام ازش خبرم در میاد. چه مثالی میزدیم اون موقع؟ میگفتیم مثل کسی که از یه نفر سوال میکنه، استفهام مگه انشا نیست؟ صدق و کذب نداره. اما یه جور سوال میکنه مثل که من نمیدونم، در حالی که میدونه مطلب و بلده، ولی خودشو میزنه به جهالت، تجاهل میکنه، از طرف مقابل سوال میکنه، چه بسا اون بنده خودم فکر میکنه که این آقا خبر نداره، در حالی که خبر داره. اینجا ولو من حیث و انه استفهام، این خبر کذب نیست چون انشاست، اما چون به دلالت التزامی در میاد که داره میگه انا جاهل، در حالی که طرف جاهل نیست، از این باب البته میگفتیم متصل به صدق و کذب میشه. خب اینو داشته باشین، این حرف جدیدی نیست، قبلا زدید. حالا اگر کسی انشای مد بکنه، انشای زن بکنه، ولی در طرف همون که عرض کردم اصلا این ماده درش وجود نداره، چون مدح و زم به دلالت التزام دلالت داره که بالاخره این در وجود طرف هست، اگر اصلش نباشد، همون مثال شیخ انصاری، انسان قبیح المنظر رو که هیچ بهره ای از زیبایی نداره، حالا بیاد بگه مثل ماه، یک سلطان تجسم ظلم و بگه زیدان عدلون، مبالغه است دیگه. خب چون اصل عدل یا اصل زیبایی در طرف وجود نداره و انشاء مدح و ذم به دلالت التزامی دلالت میکنه بر این که اصل زیبایی یا اصل عدالت وجود داره، از این جهت طرف میشه کاذب. اینم دوستان توضیح اون بخش دوم حرف شیخ. پس ببینید شیخ انصاری دو تا ادعا داشت، مبالغه بلغت ما بلغت کذب نیست، اینی که توضیح داد این قائل محترم، گفت چون انشاء. دو، شیخ انصاری فرمود اگر اصل اون ماده مورد مبالغه، اون حداقل، اون صرف مسما در طرف وجود نداره، اینجا مبالغه میشه دروغ. اینم این آقا توضیح داد، گفت چون مبالغه باید اصلش باشه یه چیزی، دیروز ما میگفتیم دیگه، گفتیم باید یه چیزی باشه و الا اگر هیچی نباشه میشه دروغ. میگه خب اگر یه جا نباشه، چون انشا به دلالت التزام دلالت میکنه برای اینکه یک مقداری مثلا از زیبایی یا مقداری از عدالت وجود داره در حالی که اصلا وجود نداره، از این باب میشه کاذب. بنابراین دوستان اگر دقت کنید، این قائل محترم اصل مبالغه رو چون انشا میدونه، بفرمایید، میگه صدق و کذب نداره، اون لازمش رو چون خبره ابا نداره بگه، اون لازم متصف به صدق و کذب میشه. حتی یه جمله دیگه هم داره تو عبارت، میگه که این مبالغه در حکم کذب است از حیث حرمت. همین مبالغه کذب همین که اصلش هم وجود نداره، نگیم مبالغه کذبه، بگیم در حکم کذبه از حیث حرمت. خب دوستان این قسمت رو دیگه حالا اگر پیش مطالعه کردید که چه خوب، اگر نکردید با دقت شب پس مطالعه میشه دیگه، پیش مطالعه نمیشه، مطالعه کنید. ای کاش فرصت بود، ما همینجا درس رو تموم میکردیم، میگفتیم روی این سخنم دوستان فکر کنن تا بعد ببینیم نقدش چیه. ولی خب یه حال بحث دیگه باید پیش ببریم. ببینید حداقل، ولی من خیلی نمیخوام وقت کلاس رو به نقد بگیرم، به قدری که بالاخره این درس خارج یه وقت نگیم خب طرف نظر خودشو میگه بره، ما میتونستیم بدون اشاره به حرف دیگران تو یه جلسه نظر خودمونو بگیم و بریم، اما اون درس خارج نیست دیگه، اون میشه جلسه استفتاء که آقا میاد حرفش میزنه ولی یه دلیل میاره میره. برحال اون حرفا باید بخوره به هم. اذربو بعض الرعیه به بعض، حضرت امیر اگر گفتن بگید حضرت امیر درس خارج رو خوب تعریف کردن. اذربو خیلی قشنگ این حدیث، اذربو بعض الرعیه به بعض یتولد منحس ثواب. بزنید به هم، البته تو این زدنم خیلی نباید افراط کنید، حتی که بالاخره انسان یک قراری پیدا بکنه اون وقت یتولد منه ثواب، یعنی نظر صحیح و یه چیز دیگه هم ازش در میاد، یه ذهن فعال، ذهن کارا، ذهن نوآور، ذهن نظریه پرداز. حالا بگذاریم از این جهتی که ما گاهی معطل میشیم. ببینید این فرمایش حداقل دو تا اشکال توشه. اشکال اول اینه که این قائل محترم مبالغه رو منحصر میکنه در انشای مدح و ذم. این درسته؟ اولا مبالغه رو منحصر کنیم در انشا، درسته؟ بعدم منحصر کنیم اونم در انشای مدح و ذم. این مثالی که زدیم اگر بگه من 10 میلیون وام کمکش کردم، همینجوری داره خبر میده، این مبالغه است دیگه. یا میگه 20 مرتبه بهت نگفتم این کارو نکن، یا این 20 مرتبه گفتم این کارو نکن، حالا استفهامش نکنیم که از اون بر بشه انشا، این مدحه ولی مبالغه هست. نم چی تو ذهنه قائل محترم بوده که مبالغه لیست الا انشای مدح و ذم. اگر قبول کنیم انشا، دیگه چرا میگید انشای چی؟ مدح و ذم. گاهی نه متن نه ذم، گزارشه. بعدم همش انشا نیست، همین مثالی که زدم انشا نیست، یعنی گاهی انشاست گاهی خبره، گاهی حال انشام که باشه مدح و ذم، گاهی تعجبه، گاهی تحکمه، از اون چیزایی که وجود داره. بنابراین این که ما اینو دلیل قرار بدیم برای کار شیخ، آخه این حرف زده شد که کار شیخ توجیه بشه، که شیخ فرمود مبالغه بلغت ما بلغت کذب نیست، چون مبالغه انشاست، حتی چون انشای مدح و ذم، نه انشاست فقط نه متوزن. حالا جالب اینه دوستان، نمیدونم چطور میشه گاهی وقتا ایشون در ادامه بلا فاصله این که گفته مبالغه انشای متوزمه و لیست غیر این، در ادامهش میگه لا تدخلو مبالغه در کز، لا تدخلو مبالغه در کز ازا لم یقصد بها اخبار. مفهومش اینه که پس می شود مبالغه باهاش چی بشه؟ قصد اخبار بشه. اگر مبالغه میتونه دو قسم باشه، قسمی که اخبار است، قسمی که مثلا مدح و ذمه، که اونا دیگه اخبار نیست، یا تعجبه. پس چطور اول منحصر میکنه در انشای مدح و ذم؟ نمیفهمم. حالا عین عبارت هست، ما خوبی کارمون اینه که ولو گاهی عبارت طولانی هم میشه ولی از طرف میاریم که داوری رو شما بکنید. ضمن اینکه اون اشکال دیروز که بر شیخ کردیم یادتون نره، اینجام هست. اشکال دیروز بر شیخ چی بود؟ میگفتیم اونجایی که اصل اون ماده مورد مبالغه تو طرف وجود نداشته باشه، این اصلا مبالغه نیست. بله، جایی که طرف گفتیم اصلا هیچی کمک نکرده یا اصلا بهره ای از زیبایی نداره، میتونیم بگیم فلانی مبالغه کرد در وصف زیبایی فلانی. یا یه آدمی که سر تا پا ظلمه، بعد بگه زیدان عدلون، بگیم مبالغه کردی. یا مبالغه کردی یعنی اینقدر عادل نیست، اما یه مقدار عدالت داره. اگه اصلا عدالت نداره نمیتونیم بگیم. توی روز توی شهری که اصلا یه دونه عالم هم نیست، بگه این روستا پر از عالمه، بعد بهش بگیم مبالغه کردی. یا مبالغه کردی یعنی مثلا گفتی پر از عالمه، اما پر از عالم نیست. ولی اگر هیچ عالم نداره که مبالغه نیست، این اصلا موضوعا از مبالغه خارجه. قهرا این مشکل در این سخنم وجود داره. خب از این میگذریم. شما دوستان یک مطلب طلب ما دارید، اظهار نظری که ما میخوایم بکنیم، چون ما که اظهار نظر نکردیم، ما داریم حرفا رو نقل میکنیم. دیروز از شیخ انصاری نقل کردیم، از آقای خویی نقل کردیم، یادتون هست، امروز هم از بعضی از معاصرین نقل کردیم. ولی نظر صحیح چیه انشاءالله میذارید، من این موارد رو جمع میکنم، چون با یک یعنی یه مبنا داره همه اینها، نیاز نیست که هی مورد به مورد وارد بشیم. اجازه بدید من موارد رو بگم انشاءالله تا دو سه روز آینده، در هفته آینده دیگه پرونده شو میبندیم. بله چیز؟ بسیار خوب. نه که تو کز مبالغه کردی، ما یه کز داریم، یه سوپر کز داریم، این درجه است. کز بودن شدیدتر نیست، بله، اما گسترش بیشتره. مثلا اگر یه جا دو نفر نشستن، یک کس بیاد بگه فلان جا سه نفر نشستن، یکی دیگه بگه 6 نفر نشستن، میتونیم بگیم اون مبالغه در کذبه. مثلا حالا بقیه کذبش کذبه دیگه، مثلا درجات کذب از حیث مدلول متفاوته. الان حالا این یه بحثی نیست به نظرم لازم باشه بهش بپردازیم. اما ببینیم سراغ دوستان شوخی. حالا میخواد طنز رو هم همینجا، دروغ شوخی طنز. راجع به شوخی استعذار دارید که دو تا بحثه. یه بحث بحث حکمشه، یه بحث بحث موضوع. میدونید که اینا رو علمای ما جدا نکردن. تا الان من ندیدم کسی یه بحث مصداق شناسی بکنه به تعبیری که ما داریم، یه بحث حکم شناسی. حالا این کاریست که ما فکر میکنیم درسته و ما داریم انجام میدیم. الان نمیخوام بگیم مثلا دروغ در شوخی حرامه یا نه، کار به حکم نداریم. ممکنه بعدا بگیم حرام نیست، اما الان اصل کذب بودنشو میخوام صاحب بگیم هست یا نه. لذا بحثمون بحث موضوعیه. آیا شوخی مصداق کذب هست یا کز منحصر میشه به خبرهای جد خلاف واقع؟ این سواله، این فرض، یعنی این مسئله ماست. ببینید خوشبختانه در اینجا مثل بعضی از موارد قبل نیست که تراث کم داشته باشیم. علما سخنان متفاوتی دارن، واردم شدن. شیخ انصاری که وارد بشه میدونید دیگه، بقیه هم به تبع شیخ وارد میشن. ضمن این که این مطلب قبل از شیخ هم، خیلی قبل، اصلا از روایات اومده، از هزار و خورده سال قبل تو کلمات علمام هست. حتی ما خیلی برنمی‌گردیم کلمات گذشتگان، از همین شیخ انصاری شروع می‌کنیم. پس مشخصا سوال اینه، آیا کذب منحصر در اخبار جد است یا اخبار شوخی هم میتونه دروغ باشه؟ اولا تو خود روایات میدونید کذب تقسیم شده به جد و حذف. در یه روایتی هست که لا یجد طعم ایمان را کسی که لم یترک الکذب حذله و جده. و این حرف کسی که این حرف رو میزنه قبول کرده تقسیم کذب رو به دو قسم یا قبول نکرده؟ بله، میشه قبول نکنه اینجوری بگه؟ به الا میشه دو قسم، یکیش مساوی مقسم، یکیش خارج از مقسم. این هم تقسیم غلطه. امامی که علیه السلام میفرمایند لا یجب طعم ایمان یا ریح الجنه، حالا طعم ایمان گفتم اونی که الان هست ریح الجنه، بوی بهش رو استشمام نمی کند، نمی یابد. لا یشم ریح الجنه من لم یترک الکذب حذله و جده. حالا عین عبارت این تکه آخرش که حتما عین عبارته، اون اولش یه مقداری شک دارم. کسی که اینو میگه مسلم چی؟ تقسیم رو قبول داره. مرحوم شیخ انصاری هم مکاسب یادتون باشه چند تا روایت میاره که این تقسیم رو قبول کردن. پس دوستان ما کار به روایت و غیر روایت نداریم، الان داریم کلی میگیم. آیا کذب میتواند در شوخی باشه؟ این روایات مرحوم شیخ انصاری دقت کنید واقعش عبارتش نه صراحت داره بر این قبول این تقسیم، نه البته رد. حالا توضیح بدم معلوم میشه. اینم بگم مرحوم شیخ هم مثل دیگران بحث مصداق شناسی و بحث حکم شناسیش قاطیه. اگر میبینید یه مقدار شلوغ میشه مقصر من نیستم، چون عبارت شیخ هر دو رو با هم آورده. ایشون ببینید میفرماید که شاید روایاتی که میفرماید کذب در شوخیش هم حرامه، چون بحث ایشون حرمت دیگه، نمیخواد بگه که شوخی مصداق کذبه و حرامه. شاید منظورش دروغ در مقام شوخی. این دیگه چه صیغه ای است علما؟ دروغ در مقام شوخی، وگرنه شوخی مثلا دروغ نیست یا دروغ حرام نیست، چون شیخ قاطی بحثش. پس این که روایت میفرماید کسی که نمیدونم ترک نکند دروغ را، چه شوخی چه جدش، بوی بهش را نمیشنود و کارش حرامه، منظورش دروغ در مقام شوخی. مثلا مثل چی؟ فرض کنید یک کسی مثلا به یه نفر میگه ما حال میخواد شوخی کنه دیگه، با همسرش هم میخواد شوخی کنه، بترسونه، بگه که چون ظهر 100 تا مهمون داریم، میخواد خانمشو بترسونه دیگه، ظهر 100 تا مهمون داریم یا 50 تا مهمون داریم، من دارم میرم مرخصی بگیرم بیام خونه. شوخی با خانمش کدوم قسمته؟ مرخصی بخوام بگیرم بیام خونه که شوخی نیسته با خانمش، اون قسمتی که خانم رو میخواد بترسونه. اما در کنار این یه دروغم گفت، گفت دارم میرم مرخصی بگیرم. بگیم اون قسمتی که شوخی بوده همون قسمت اول بود که خانم زور سر تو مهمون داری، دارم میام مهمونا از شهرستان دارن میام، که این بنده خودم بترسه ناراحت چه حول بکنه. بعد ادامه بده لذا من دارم میرم مرخصی بگیرم بیام خونه. بگیم این قسمت مثلا دروغه، حتی این قسمت دیگه هیچی نداره، چرا دروغ نباشه؟ اگر دنبال مرخصی نیست علکی داره میگه این دروغه، این قسمت هم که جز شوخی نیست. درسته در ادامه شوخی گفته، اما هدفش عرض کردم این نه بناس خانم رو مثلا این دروغش بی تفاوته، شوخیش همون قسمت اول بود که زور مهمان داریم، چون اون برای خانم مهمه، اونه که مثلا استراب براش درست میکنه. از این جهت مرحوم شیخ میگه شاید این رو میخواد بگه امام علیه السلام، خصوصا اگر یه همچون احتمال انداختیم رسد دیگه نمیتونیم. حالا فرض کنیم احتمالم اقلایی باشد آن معتدون به باشه، دیگه تقسیم خبر به جد و کس، تقسیم کس دیگه نمیتونیم مسلم بگیریم. بعد یه ادامهش هم یه چیزی دارشه میفرماید که چون دروغ کلام با قصد تحقق مدلوله، اما در شوخی چیه آقایون؟ شوخی قصد تحقق مدلول داره یا نداره؟ نداره دیگه، میدوندم واقع نشده، به همین خاطر میگه لنصراف الکذب از شوخی. حالا علما شما باشید مکاسبی نمیتونم بگم بخواد بخونید جسارته، بخواد تدریس کنید این لنصراف الکذب عن شوخی چی معنا میکنید. یعنی شیخ میخواد بگه اصلا شوخی کذب نیست، یا میخواد بگه کذب حرام، این لنصراف الکذب یعنی کذب حرام از شوخی. شاید بگیم خود چرا سوبسید بدیم دوستان به عبارت، بله حالا همین سوبسید هم داره هست میشه، حالا ما دو دفعه بیان یارانه بدیم به عبارت، که ظاهر عبارت اینه که میخواد یه نگاه به عبارت هم بکنید شما با ما همکار بشید دیگه، از همون صفحه 13-25 دیگه باید اواخر صفحه باشه، عمل حزل پیدا کردید؟ چهار خط به آخر. ببینید این عبارت از شیخ انصاریشو بخونیم، فظاهر و بعض الاخبار ورود الکذبه علیه، این همون حدیثی بود که خوندم، من از احادیث شروع کردم. قال شیخ انصاری ان ظاهر الخبرین الاخیرین، دو تا خبری که تو مکاسب یکیش همین بود که خوندم براتون، میگه ظاهر بعضی از اخبار حرمت الکذب حتی در شوخی. یعنی چه علما؟ یعنی اولا در شوخی دروغ میاد، ثانیا حرام هم هست. حالا ما اون قسمت اول شو کار داریم، حرمت الکذب حتی در شوخی، پس یعنی شوخی هست، کذب هست، حرام هم هست. بعد ببینید شیخ دیگه چیزی بنا نیست سالم بذاره، میگه و یمکن ان یراد بهی، که حالا باید منهو باشه قاعدتا، اراد من، ممکنه مراد از اون سخن امام مثل همون روایت که خوندیم کذب در مقام حفظ، یعنی در مقام شوخی یه دروغ اضافه بگه، مثالی که زدم براتون مراد اون باشه، اما خود شوخی، شوخی چیه؟ و هو الکلام الفاقد للقصد الى تحقق مدلوله، شوخی یعنی کلامی که فاقد قصد تحقق مدلوله، اصلا خودش هم میدونه مثلا واقع نیست، یا اگر شوخی میکنه مثلا میگه من تو رو مثلا خیلی دوست دارم، تو رو میبرم کربلا، نمیخوادم ببره، خونه رو فروختم به تو، شوخی شوخی، اصلا همه اموالم مال تو، و این فاقده، ولذا هیچ کدومش هم عملی نمیشه، همه را میگه شوخی کردم. اگر اینطور باشه فلا یبعد انه غیر محرم، بعید نیست که محرم نباشه، با نسب قرینه بر اراده شوخی، نه که عبارتشون بحث حرمت و عدم حرمت هم هست، میگه بعید نیست که حرام نباشه. ولعله اینو کار دارین دوستان، لنصراف الکذبه الی الخبر المقصود، شاید این غیر محرم بودن به خاطر اینه که انصراف داره دروغ به خبر مقصود. انصراف همیشه میدونی که یه الا داره یه از داره، انصراف داره دروغ از شوخی به چی؟ به خبر مقصود. ولی سیره، این لسیره دیما کار نداریم، برای جوازه. علما مثلا بزرگان هم همیشه شوخی میکردن، متدینین هم شوخی میکردن. حالا دوستان من همین کار دارم، لعله لنصراف الکذب الی الخبر المقصود، خبر مقصود یعنی خبر جد، شاید بگیم کذب انصراف داره به خبر مقصود. دوستان این کذب یعنی اصل کذب یا کذب تو اون دوتا خبر مورد اشاره؟ اگر منظور شیخ کذب اون دوتا خبر باشه، دیگه از مکاسب استفاده میشه که شیخ شوخی رو غیر کذب میدونه. ولی اگر بگیم جنس کذب مرادشه که شاید ظاهرم همین باشه، پس شیخ انصاری شوخی رو دروغ نمیدونه. دوستان اگر از من سوال کنید که نظر شیخ دقیقاً چیه، میگم دقیقاً نمیتونیم بگیم، ولی ظاهرش اینه که ایشون شوخی رو کذب نمیدونه. خب نه، اولش میگه حرام نیست شوخی، حالا این دو وجه داره، دروغ است و حرام نیست، یا اصلاً دروغ نیست، یعنی کذب انصراف داره از شوخی. عبارت ظاهرش اینه دیگه، میخواد که اصلا موضوعاً منتفیه، موضوعاً منتفیه. لعله برای استدراک نیست های بایمی، لعله کی؟ لعله داره وجه میتراشه، یعنی درست میکنه، میگه شاید نه حرف دیگه، شاید وجهش این باشه، حرام نیست این مسلم، حالا تو مسلم هم نیست، لا یبعد، لا یبعد که نمیگن مسلم، ولی خب لا یبعد که فتواست دیگه، فهمود لا یبعد که حرام نباشه. حالا تو احتمال میگه دو احتمال هست، یکیشون ادله انصراف داره، یکی هم به خاطر سیره، شاید هم یه چیز دیگه باشه. پس بنابراین حالا ما کار به حرمت نداریم، ذهنتون رو مشغول حرمت نکنید. این عبارت لنصراف الکذب ان ظاهرش اینه که اصلا کذب نیست، گویا میخواد بگه الحزل و الکذب و شیعان دو چیزه. دوستان یه بزرگوار دیگه هم داریم که راجع به شوخی وارد شده، مرحوم آقای خویی است که انشالله عرض میکنیم برای فردا. دوستان چون برگه رو دارید مطالعه کنید راجع به کنایات و مجازات و استعارات، من بهترین سخن رو از مرحوم امام خمینی دیدم، اونم در ادامه نگاه کنید که دیگه از این مصداق شناسی این قسمت بیریم بیرون. الحمدلله رب العالمین.
Ну, я не знаю, если это